بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که کسانی که قائلن به این که تقلید از اعلم لازم نیست و با وجود اعلم تقلید از غیر اعلم هم جایزه، اینها هم به ادله‌ای استدلال کردن. دلیل اولشون رو بررسی کردیم. دلیل دوم اینها اطلاقات ادله دفعیه تقلید. در این دلیل می‌گویند که وقتی ما به ادله لفظیه تقلید مراجعه می‌کنیم، مثل آیه شریفه نفر فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، وقتی آیه نفر رو ما ملاحظه می‌کنیم، دلالت داره بر این که اگر یک نافر منذری آمد انذار کرد، فتوای او حجیت داره مطلقا، میخواد غیر از او کس دیگری اعلم باشه یا اعلم نباشه. آیه شریفه سؤال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این هم اطلاق داره. این مسئول فتوای او و قول او حجیت داره، اهم از این که اعلم از اون مسئول وجود داشته باشه یا نباشه. و همچنین ما وقتی ادله لفظیه دیگر رو میبینیم، اونجایی که داره عرف حلالنا و حرامنا، خب عرف حلالنا و حرامنا این اطلاق داره، میخواد با وجود اون عارف به حلال و حرام اعلم از او باشه یا اعلم از او نباشه. تو روایات عنوان عالم، عارف، فقیه، اینا عناوینی است که اطلاق داره. با وجود اطلاق ما نتیجه میگیریم که تقلید از غیر اعلم جایز. اون وقت یک اضافه هم در اینجا به این دلیل شده که در برخی از کلمات با کلمه بل ترقی آمده، در یمکن و یقال، که اصلا بحث فراتر از مسئله اطلاقه. میگویند که اینی که ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع میدادند به اصحاب خودشون، یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم، اینها که ارجاع میدادند به اونها، با وجود این که دو تا نکته مسلم موجود بوده، یک بین این اصحاب اختلاف در فضیلت و در علم مسلم بوده، یعنی بین زراره و محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم و اینها اختلاف در علم بوده، اختلاف در فضیلت بوده، و وقتی اختلاف در علم و فضیلت بین اینها بوده، معذالک می فرمودن به هر کدام یکی از اینها شما بخواهی مراجعه بکنی. و نکته دوم این است که توافق بین این اصحاب خیلی نادر بوده. ائمه که ارجاع می دادن به اینها مقید نمی کردن به اون صورت توافق. بنابراین با عدم وجود توافق که اینها بینشون توافق در فتوا و اینها نبوده و خیلی نادر بوده. با عدم وجود توافق و با اختلاف در فضیلت و علم، ائمه ارجاع میدادن مردم رو به اصحابشون و این معناش این است که اصلا اعلمیت اعتباری نداره. به عبارت اخرى این دلیل دو قسمت داره. یک قسمت این است که ما بگیم ادله لفظی که یه تقلید اطلاق داره، اطلاقش میگه اگر با وجود اعلم شما میتونید به غیر اعلم رجوع کنید، میخواد بینشون اختلافی باشه میخواد بینشون اختلافی نباشه. قسمت دوم این است که ما بگیم چون علم داریم به طلبت الخلاف، علم داریم به اختلاف بین فضیلت و علم در این اصحاب، اصلا موردش هم این مورد بوده. یعنی به عبارت دیگر بگیم نفس در ما نحن فیه هست. اینی که اصحاب ائمه رو ارجاع میدادن، یعنی که ائمه اصحاب رو، ائمه ما علیهم السلام مردم را به اصحاب ارجاع میدادن، این نفس، نه کلمه اطلاع یا کلمه ظهور، نفس در عدم اعتبار اعلمیت، برای اینکه موردش این دو تا خصوصیت رو داره. هم اصحاب اختلاف در فضیلت و علم دارند و هم بین اینها در فتوا اختلاف بوده. اینطور نیست که بگیم بین اینها ندرت الخلاف بوده، بلکه ندرت الوفاق بوده. خلاف بین اینها زیاد هم بوده و شاهد بر اینکه خلاف بین اینها زیاد بوده این است که خب مردم می آمدن از ائمه سوال می کردن که گاهی اوقات از شما دو تا خبر متعارض ما می رسه. اینایی هم که نقل می کنن اینا این استفاده دارن، این خصوصیات دارن و ما چه بکنیم؟ عمده دلیل قائلین به عدم لزوم تقلید از اعلم همین دلیله که ما وقتی مراجعه کنیم به ادله لفظی که تقلید یا بالاطلاق بر مدعای ما دلالت داره یا نفس در مدعای ما. حالا این دلیل ما اینجا اون که مهمه این است که ما یک مسئله اطلاق رو بررسی کنیم و الا این قسمت که ما بیم بگیم نفس در مورد ادعای ما هست یا نه، حالا قائلی هم ظاهرا نداشته باشه به عنوان یمکن ان یقال این مطرح شده. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره رو در کتاب تنجیل در صفحه 109 در جلد اول می فرماین اصل طلبت الخلاف ما قبول داریم، اصل این که بین اصحاب اختلاف فراوان بوده در فتاوا این رو ما قبول داریم. نکته دوم رو هم که بین اینها اختلاف در فضیلت و علم او رو هم ما قبول داریم که بین اینها در فضیلت و علم هم اختلاف، این دو تا نکته رو قبول داریم. ولی مدعا اینه که اگر مقلد علم به خلاف داره، یعنی علم داره که محضول فتواش با افضل خلاف یکی کرده، علم داره که افضل فتواش با غیر افضل دو تا، بگیم در مورد علم به خلاف مقلد، علمی که مقلد به خلاف داره باز ائمه فرمودن بسید بری سراغ مقصود. اصلا این علم به خلاف قد یکون و قد لا یکون. اشخاص زیادی بودن که اصلا توجه به این معنا نداشتن، بعضی از اشخاص هم که توجه داشتن که گاهی علم پیدا می کردن گاهی علم پیدا نمی کردن. بله اون که عدله قانون عالمیت بود. حالا ببینید همینجه اینجا نکته ای که ما میخواییم عرض کنیم این است که خب شما که میفرمایید مورد بحث ما الان که ما بحث میکنیم که آیا تقلید عالم لازمه یا نه، محل بحث جایی است که علم داریم بین فتوای عالم و فتوای غیر عالم فرق وجود داره. اینو تصحیح کردم اولا در اونجایی که فتوای عالم و غیر عالم یکی باشه فرقی نمیکنه. خب حالا سؤال این است که این علمی که داریم اول علم تفسیری لازمه، یعنی من بدونم در باب نماز جمعه بین اعلم و غیر اعلم فتواش فرق میکنه، در هر بابی من بدونم فرق میکنه، یا اینکه نه علم اجمالی هم کافیه و من هر چی در کلمات این مقدار رو دیدم در این جهت هم کسی متعرض نشده. اینی که میگیم فی صورت العلم بالخلاف بین اعلم و غیر اعلم اینجا باید بریم آیا تقلید از اعلم لازمه، این علم به خلاف یعنی فقط علم تفصیلی به خلاف، یعنی در هر موردی من ببینم اینجا اگه علم به خلاف دارم بریم سراغ اعلم، یا نه اگر یه نفر هست اعلم یکی هم غیر اعلم، من علم اجمالی دارم که اینها در فتاواشون با هم اختلاف هم دارن ولو در بعضی از موارد، اینجا باید بگیم تقلید از اعلم لازم. ظاهر اینه که فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمی کنه در اینجا. اینی که ما بخواییم بگیم یعنی کسانی که قائل به لزوم تقلید از اعلم هم میگن باید از اعلم تقلید بشه، اینها فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی در اینجا نمی کنه. جزا اگر فرق نگذاشت این جواب مرحوم آنخویی در اینجا که ما بیانیم بگیم علم یعنی در موضوعی که علم به خلاف باشه و علم در این مورد که نیامدن بفرماین که در صورتی که حتی الان علم داریم که در این مورد خلاف وجود داره رجوع کنیم، این بیانیشون که این مطلبی که ما عرض کردیم جواب داده میشه، یعنی نتیجه می شود که علم اجمالی هم کافیه، علم اجمالی به خلاف. اون و حالا اون چی که مرحوم آقای خویی دنبال او هستن این است که میخوان بفرمان بالاخره دلیل رو بیارن رو محور اطلاق. اینی که ما بخواییم بگیم این دلیل نفس در مورد مدعا نفس نیست. خب اگر ما آمدیم گفتیم این علم اعم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، خب اینجا تقریبا نفس در مورد ادعا میشه که در مورد ادعا چنین نفسی در اینجا ما داریم، نفس هم نه روایت، یعنی تصریح اعمه علیه السلام به این که با وجود خلاف و با اختلاف در فضیلت و علم خود شما هم میتونید از اعلم تقلید کنید هم از غیر اعلم تقلید بکنید. اون وقت اینجا اگر ما آمدید این حرف رو زدیم اینو چجور باید جواب بدیم؟ یعنی این مسئله نفس در مورد ادعا را ما چگونه میتونیم در اینجا جواب بدیم؟ حالا اول ما بحث اطلاع رو بررسی کنیم، چون عمده این دلیل متمرکز روی اطلاقه. بعد که اگر اطلاق رو از بین بردیم اون وقت ببینیم آیا نفس بودنش هم درست یا درست. مرحوم آخوند در کفایه آمدن به این دلیل دو تا اشکال کردن. یک اشکال مبناییه، فرمودن ما اصلا قبول نداریم که این دلیل این ادله بر اصل مشروعیت تقلید دلالت داشته باشه. بعد فرمودن سلمنا نهوض این ادله بر مشروعیت تقلید را. آمدن اشکال دومی که کردن این است که تمسک به اطلاق در جایی که متکلم در مقام بیان باشه. و در اینجا اون چه که وجود داره اصل مشروعیت تقلید رو ائمه میخواستن بیان بکنن. آیه شریفه نفس، آیه سؤال، عرف حلالنا و حرامنا، کلمه عالم یا کلمه صحیح که تو روایات آمده، اینا اصل مشروعیت تقلید رو میخوان دلالت بکنن. اما در مقام بیان این جهت که اگر یکی افضل بود یکی فاضل، یکی اعلم بود یکی عالم، اینجا با شما مخیرید، دیگه دلالت بر این معنا نداره. خب اصل این که باید صحیح مراجعه کرد. اما حالا اگر یه صحیح اعلم از دیگری بود، گفت ما مخیرین، یه دلالت نداره در مقام بیان این جهت نیست. والد بزرگوار ما هم در کتاب تفسیر الشریعه در صفحه 119 در همین بحث اجتهاد تقلید، اونجا هم ایشون هم همین بیان مرحوم آخوند رو دارن که این ادله لفظیه در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیده. بعد آمدن تشبیه هم فرمودن به این که خب مثل اونجا که اگر یک مریضی رو ما الزام بکنیم به رجوع به طبیب، اگر مریضی رو الزام کردیم به این که به طبیب مراجعه بکنه، خب اینجا برای این هست که ما دنبال این هستیم که این مداوا بشه. اما این که حالا اگر یه طبیبی اعلم بود یه طبیبی غیر اعلم، این دیگه دلالت نداره. اون روایت احتجاج از امام عسکری علیه السلام که از روایات مهمه در بحث تقلید بود، اما من کان من الفقها ها سائلا به نفسه حافظا به دینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فلل عوام ان یقلدوه، می‌فرمایند این روایت هم در مقام بیان این است که کسانی که این شرایط رو ندارند جایز و تقلید نیستند، کسانی که این شرایط رو واجب نیستند نمیشه از اینا تقلید کرد. اما اینکه حالا اگر یک فقیه اعلم از فقیه دیگر بود باید از اون تبعیت کرد، این رو دیگه دلالت ندارد. این اشکال مهمی که در اینجا بر این اطلاق هست، همین اشکاله که ما نمیتونیم احراز بکنیم که مولا در طرد بیان. خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره، این نکته رو خوب جهت کنید، در اصول هم شما خوندید، اگر متکلمی یک حرفی رو زد، ما شک کردیم که این متکلم مثلا متکلم فرمود احل الله البیت، شک کردیم از نظر این که این بیت باید عربی باشه یا فارسی در مقام بیان یا نه، در اصول به شما گفتن چه اصلی داریم ما؟ یه اصلی داریم که اصالت و کونهی فی مقام بیان، این مقام بیان در مقابلش احمال و اجماله. الان اگر شک کردیم که آیا متکلم از این جهت در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصل این است که در مقام بیان باشه. حالا جهت دوم، شک میکنید بی باید از بالغ باشه یا غیر بالغ، باز میگیم اصل این است که از این جهت هم در مقام بیانه، پس از این جهت هم اطلاق داره. اینجا وقتی که ما به این ادله لفظی که مراجعه می کنیم، این ادله لفظی که میاد که اون فقیهی که شرایطش اینه میتونه روی تقلیم کنیم، مخصوصا همین روایت احتجاج در مقام بیان همه شرایطه. خب این تو چطور میتونیم بگیم در مقام بیان نیست از این جهت؟ در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیده. ما اسارت و کونه بی مقام بیان رو میاریم اینجا با این عمل میگیم از این جهت در مقام بیان هست و لذا میگیم که نتیجه این است که بر طبق اطلاق ادله لفظیه تقلید دیگه فرق بین عالم و غیر عالم نیست، خصوصا اینا رو خود دقت کنید، اصل مسئله مشروعیت تقلید در نظر متشرعه امر مسلمی بوده. اینی که سؤال میکنه از امام علیه السلام من اعاملو با چی من احکام را از کی برم بگیرم، یعنی اصل این که این باید را احکام را از کسی بگیره براش مسلمه، صحبت سر مصداق بوده، سر این که بره از کی تعیین بکنه امام اشخاصی رو، و امامم آمدن اشخاصی رو معین کردن که این اشخاص در فضیلت و علم قطعا بینتون چیه؟ اختلاف رسته بودید داره. این تعبیر که داره من و عاملو در اون احمد ابن اسحاق سوال میکنه امن نأخذو قول من اقبل، قول کیا رو من بگیرم، این معلوم میشه سوال از مصداق و از این که چی شرایط داره. حالا مثل زمان خود ما که وقتی یه مرجعی از دنیا میره مردم با آدم رجوع میکنن از چی حالا ما تقلید بکنیم، اصل مشروعیت تقلید در نظرشون حالا اینطور مسلمه، در همون زمان هم اصل مشروعیت تقلید مسلم بوده. یا در این روایت امام قاضی علیه السلام اذا اشکل الیک شیء من امر دینک بناهیتک فاسأل عنه عبدالعظیم الحسنی واقرعه من السلام. امام قاضی به کسی فرمود وقتی در اون منطقه ری که هستی اگر در مسائل دینی سوال داشتی برو از عبدالعظیم حسنی که اونجا سوال کن. خب اگر واقعا اعلم معتبر باشه با وجود اعلم برو در یه بلد دیگر، دیگه لزومی نداره ارجاع بده امام به عبدالعظیم حسنی. خیلی خوب اگر اعلم در یه بلد دیگه ای باشه، اگر اعلم یک معتبره فرض نمی کنه اعلم در کدوم بلد باشه. خب بنابراین اینی که ما بگیم از این جهت در مقام بیان نیست اولا با اصالت و کونه این مقام بیان منافات داره، ثانیا شما که بگید این روایات در مقام بیان حق مشروعیت تقلید حق مشروعیت تقلید داره معلوم مسلم بوده، صحبت از شرایط و از مصادیق و تصدیقات امام هم که در بیان شرایط و مصادیق و تصدیقات اعلانیت رو در اینجا بیان نکرده، لذا میشه گفت که این اطلاق ادله لفظیه تقلید یک دلیل خوبی هست در این که در اینجا اعلانیت معتبر نیست. البته در اینجا باز جدی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره مبنا شد این است که در امارتین متعارضتین در دو تا حجت متعارض اصلا ادله حجیه شامل این دو تا دلیل نمیشه. اینجا ایشون از این راه وارد شدن مرحوم آلخویی فرمودن ادله اعتبار ادله حجیه شامل متعارضین نمیشه، حالا که شامل متعارضین نشد ما نمیتونیم از راه ادله لفظیه بیاییم بر این مدعا استفاده کنیم. و بعد همینجا با تیشون یه بحث مفصلی رو دارن که این یک بحث اصولیه که در اصول اونجا میگن اگه دو تا دلیل داشتیم، یه دلیل میگه در فلان مکان نماز واجب نماز واجب به صورت تمامه، یه دلیل دیگه میگه در فلان نقطه نماز واجب شما به صورت نماز قصره. اینجا اصولی که میان میگن ما این دو تا دلیل اصلش رو حفظ میکنیم، اطلاقش رو از بین میبریم. یعنی اصل وجودش رو حفظ میکنیم، اما اینکه هر دلیلی ظهور در تعیین جد داره ما رو از بین میبریم. بگیم آقا نتیجه این دو تا دلیل میشه شما بین نماز فرض و اتمام چیه؟ مخیری. مثلا اگر یه دلیل آمد گفت نماز در مدینه تمام، یه دلیل دیگه آمد گفت نماز در مدینه قصره، خب قواعد اصولی اینه چی اقتضا میکنه؟ نمیتونیم بگیم اینجا تو با هم تعارض مثلا کنار میرن. اینا دو تا دلیل در هر کدام ظهور در وجود دارن، یک ظهور دوم اینام در ظهور در تعیینی بودن دارن. یعنی نماز فرض به عنوان واجب تعیینیه، نماز تمام به عنوان واجب تعیینیه. اصولی میان در اینجا میگن ما اصل هر دو دلیل رو تحفظ میکنیم و نگه میداریم، این ظهور دومیش رو از بین میبریم، بگیم تعیین بودن رو کیفی کنیم، این رو حمله بر واجب تخییری کنیم. مرموم آقای خویی در این کتاب تمجیح فرمودن اینجا کسی نمیشه بیا که حرف رو بزنه. اینجا چه بگیم دو تا دلیل داریم، دو تا فتوا داریم، اعلم و غیر اعلم. این دو تا فتوا اعلم و غیر اعلم عدله حسیل سامر هر دوتون میشه، ظهور در تعیینی بودن هم دارن. حالا که با هم تعارض کردن تعیینی بودنش بره کنار، بشه تخییری بودن. این فرمایان که در اونجا در مسئله قصد و اتمام شما یک نفس دارید و یک ظاهر. اونجا نفس در وجوب هر دو دلیل و ظهور در اطلاق داره، در اینجا ما نفس نداریم، هر دو اطلاق داره. یعنی اطلاق ادله حجیت دیگه هم قول اعلم، حجت هم قول غیر اعلم. اطلاق ادلم هر دو دلالت بر تعیینی بودن داره، هر دو به اطلاق دلالت داره. یا باید بگیم یکی رو به طور کلی بگذاریم کنار، دیگری رو بگیریم، یکی رو مقید به ترک دیگری کنیم. احتمالاتی وجود داره که هیچ کدام رجحانی بر دیگری نداره، لذا می فرماید ما میگیم تساقطا و بره کنار هر دو. خب حالا ما قبلا اثبات کردیم ادله حجیت شامل متعارضین میشه. اتفاقا دیدیم در تعابیر مرحوم محقق اصفهانی ایشون تصریح به این معنا دارن، فرمودن لابد من القول به شمولها به صورت الاختلاف و الا لم یکن دلیل على حجیت شیء فی المتعارضین. اصلا ما در متعارضین که نمیدونیم دلیل پیدا بکنیم. و همینطور که اصحاب رفتن به ائمه عرض میکردن که گاهی اوقات دو تا خبر از شما به ما میرسه با هم تعارض دارن، این دلیل برای این بوده که ادله حجیت شامل هر دوش شده. اگر نمیشد که نباید برن سوال بکنن که ما با این دلیل متعارضین چیکار بکنیم. لذا این فرمایش مرحوم آقای خویی به این اطلاق رو ما اصلا قبول نداریم، چون ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه. ما قبلا هم آمدیم بحثش رو کردیم، گفتیم ادله حجیت شامل متعارضین میشه، ولی بحثی هم نداره. حالا بالاخره این اطلاق ادله لفظیه داره درست میشه. اطلاق ادله لفظیه میگوید که فرقی بین تقلید اعلم و غیر اعلم نیست، با وجود اعلم شما میتونید از غیر اعلم تغییر کنید. اما اگر کسی ادله تقلید اعلم رو کافی بدونه، یا لااقل یکی از ادله تقلید اعلم رو لازم درست بدونه، مثلا در میان اون ادله خمسه که ما برای تقلید اعلم بیان کردیم، سیره اوغلایه رو خیلی پذیرفتن. عرض میکنم بعضی از روایاتی که مراجعه ارجاع داده بودن به حقه و اوره و حقه و اینها رو بعضی ها پذیرفته بودن، ما میگیم این صاحب با اون ادله اصلاح این ادله چی میخوره؟ تغییر میخوره. چطور؟ که هم تحجیم در اینجا کسی این رو مطرح نکرده. اگر کسی البته ما در سیره و قلایه مناقشه کردیم، اما اگر کسی مثل والد ما مثل مرحوم آقای خویی که این سیره و قلایه رو معتبر میدونن، خب حالا بیان اینجا قبول کنید این ادله لفظی تقلید اصلاح داره. خب با سیره و قلایه رو چه بکنید؟ تقلید بزنید. این یه چیز خیلی روشنیه و بحثی هم نداره. با اون ادله اگر اون ادله تمام باشه تغییر میخوره. حالا این بحث هنوز تکمیل داره که تکمیلش رو فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. ان شاء الله علیه. اینو
اینجا و دیگه اونم نه.